یک و نیم نصف شب
خودم از جسمم زودتر رسیده بودم تو این حیات.
حرکتم جوری بود عین حرکت هواپیما، هر چقدر جلوتر میرفت بالاتر. گفتم اصلا تو رو نمیشناسم. گفتم مگه تو حامد نیستی؟ بعد گفت من حامدم. گفتم من کیم؟ گفت من نمیدونم. اینجا بابت کمک کردن، آب دادن، شناختن باید اجازت صادر شه. گفتن همه اینا کارهای خوبی که کردی گروه حلال کردن زنت میشه.
آرزو میکردم که دست نداشتم که اصلا این قضا رو بخوام دست بگیرم که به این خانوم بدم به اون آقا.
و من متوجه شدم که اون خانومه. داشت همینجوری به من نگاه میکرد. من اونجا متوجه شدم که این کار تحت هیچ شرایطی نباید توی پرونده من درج میشد. چرا؟ چون من حتی کارهای بدتر از اونم انجام داده بودم، ولی فکر من سمت این میرفت که چرا انقدر به این موضوع اهمیت داده بودن. و اونجا متوجه شدم که من چون بی تفاوت از این ماجرا رد شده بودم و غذا رو خیلی راحت به این خانم ندادم و دادم به اون آقا حتی بدون هیچ نیت و سوء نیتی، این بی تفاوتیه باعث شده بود که اونا انقدر سخت به این موضوع رسیدگی کنن.
اگر یه کار بد کوچک هم باشه، بی تفاوت بودن و اینکه بد ندونستن اون کار بد کوچک، این بد ندونستن، این بی تفاوتی، این بزرگه،
این بزرگش میکنه.
درسته.
حتی من به این فکر کردم که یعنی داشتم با خودم فکر میکردم که چرا مثلا به اون کار من که از این بدتر بود رسیدگی نکردم، اون که بدتر از این بود.
خب
بعد میگفتم خودم از خودم سوال میپرسیدم توی ذهنم، خودم هم به خودم جواب میدادم. بعد میگفتم که نه، من به خاطر اینکه اونجا بی تفاوت رد شدم اینا به من اینجوری نگاه کردم. وقتی که از صندلی بلند شدم و اومدم سمت این آقایی که وایساده بود، دوباره به همین مسیر به طرف اون دری که ازش اومده بودم داخل ادامه دادیم و تو راه داشت با من دوباره صحبت میکرد که مثلا حالا ناراحت نباش. معلوم شد دقیقا حرفاش محتواش این شکلی بود، معلوم شد که اینجوری به چه دلیلی این کار رو انجام داده بودی. دیدی چقدر همه چی درست و میزان شده و حساب شده از اینجا. و من میفهمیدم که فقط من دارم اونو نگاه میکنم، چون هیچ کس رو نگاه نمیکرد تا اینکه یه انگار یه دستور یا همون برنامه ریزی که خدمتون گفته بودم اون صادر میشد، بعد اجازه نگاه کردن داشت. یعنی من نمیتونستم با این آقا حرف بزنم تا اون لحظه‌ای که باید میشیدم اون لحظه‌ای که باید حرف می‌زدم کاملاً برعکس این دنیا
کنترل شده بود.
کاملاً برعکس این دنیا. گفت حتی تو نمیتونی حرف بزنی.
یعنی این دنیا کاملاً اختیار داشتی؟ این اونجا؟
نه، راهو که داشتیم برمیگشتیم به طرف عقب نزدیک در شده بودیم، خیلی نزدیک، و تا امتداد اون در، تا لحظه‌ای که برسیم به اون دری که بخوایم ازش خروج پیدا کنیم، اون چندین نفری که پشت اون میز بودن داشتن هنوز اون تک نفری که ازشون فاصله داشت هنوز منو نگاه میکرد. و من اگر مثلا تو این مسیر اینجای مسیر بودم و الان رسیدم نزدیک در، سر این خانوم دقیقاً میدونستم خانوم چرخیده بود، هنوز داشت منو نگاه میکرد. تو حین این مسیری که نزدیک اون در شده بودیم، اون آقا جوونه که همراه من بود به من گفته بود که یادت نره به مردم بگی اینجا چه خبره. گفتم کدوم مردم؟ مردم اینجا که همه همینجا. گفت نه، تو الان بر میگردی. گفتم خب کجا؟ گفت همون جایی که بودی بر میگردی.
یادت نره به مردم بگی اونجا چه خبره. وقتی من برگشتم که از در بخوام خارج شم، همون شخصی که تکیه داده بود به ماشین آمبولانس تکیه داده بود گوشه درگاهی با همون شکل خودش.
با خودم میگفتم نگاه که هنوز همونجوری وایساده. وقتی نزدیک یک متری در شدم، دوباره اون شخص دستش رو به طرف سیاهی در نشون داد و من به جهت دستش از در خارج شدم. به محض اینکه پامو گذاشتم اون برای چهارچوب اون درگاهی، پشت سرم دیگه اون صحرا نبود. یک تاریکی شد که من اصلا تو زندگیم همچین تاریکی ندیده بودم. ولی به هوای این که خب الان اینجا اتوبانه و من میرم سمت خونه، به مسیرم ادامه دادم.
توی این تاریکی چه چیزایی رو حس میکردید یا میتونستید ببینید؟
هیچ.
هیچی؟
هیچ، یعنی کوچکترین صدا
جلوی پا؟
اصلا هیچی نمیدونم. حتی اینجوری راه میرفتم که از ترس نیفتم توی چیزی، چون هیچی رو نمیدیدم. انقدر اینجوری راه میرفتم، اصلا جلومو نمیدیدم. یهو خوردم به یه جای سفت، دیوار بود. من حسش میکردم، چون تو تاریکی نمیدیدی که هیچی رو، فقط باید لمس میکرد.
دست زدم دیدم همش دیواره.
من همینجوری دستم بردم تا بالا، پایین، حتی پایینش هم آوردم، اینورم بردم، دیدم دیواره.
این دیوار رو این شکلی دنبال کردم،
دیوار رو سمت راست رفتم، همینجوری ادامه دادم با دستم، دیوار رو دنبال کردم،
هی رفتم جلوتر، رفتم جلوتر، هی صدای زبون عربی به گوشم میخورد.
وقتی ادامه دادم دوباره همون مسیر دیوار رو،
وقتی امتداد دیوار رو رفتم همینجوری، این صدای عربی هی هم بیشتر میشد.
از دور دیدم که
دو تا نور اندازه بند انگوش از هم روشن بود،
با فاصله مثلا 20 سانتی متر از هم، 30 سانتی متر، انقدر دور بود با فاصله از هم. گفتم خب اون یه جاییه، بذار من برم دنبال همون چراغه. ادامه که دادم اون یه کوچه‌ای بود، چون هرچی نزدیکتر می شدم نور می اومد.
وقتی که کوچه رو دور می زدی، اون یکی از کوچه هایی بود که مشرف می شد به بین الحرمین، و اون دوتا نقطه نورا بین الحرمین بود، حرم حضرت عباس
و حرم آقا امام حسین بود. خیلی خوشحال شدم دیدمش، با اینکه من اصلاً تا قبل این تصادف کربلا نرفته بودم. اصلا وقتی دیدمش انقدر خوشحال شدم، انقدر آروم شدم، و میدونستم اون کربلاه، یعنی علم به این رو داشتم که کربلاه اینجا. و اصلا حس تعجب یا ترس یا دلهوره از این که چرا الان اینجا یهو سیاهی شد، یهو شد کربلا، مگه نباید اتوبان، اصلا نداشتم. انگار این که مثلا از قبل باید من میرفتم اونجا.
موقعی که رفتم جلوتر دیدم وارد صحن بین الحرمین شدم. وقتی وارد صحن بین الحرمین شدم، یه دری از روی زمین باز شد،
دری از روی زمین باز شد که در جنسش این جنس کف حرم بود، ولی در بود
دقیقا از توی کف حیات بین الحرمین. یه درگاهی باز شد که یه پله‌ای داشت اندازه 3 طبقه زیر زمین،
که به همون موازات همون حیات متوجه شدیم که اونجا آشپزخونه حرم امام حسین. ما رفتیم داخلش و وقتی وارد اونجا شدم دیدم که یه میز سر تا سری گذاشتن، سقف اونجا رو کلن پرچم زدن و
تو این میز تعداد نفرات پشتشون پشت میز و هر کسی مسئول انجام یه کاری بود.
مثلا من خلال دندون میذاشتم تو پلاستیک، میذاشتم تو غذا، میدادم نفر بعدی. انقدر ریز به ریز و جز به جز بود کارا. چند نفر این کنار میز بودن و شروع میکردن بسته بندی. هر بار که این در باز میشد و چند تا غذا میرفت بالا، یه صدای نوحه‌ای میومد به گوش من میخورد. اون صدای نوحه، حالا بعدتر بهتون توضیح میدم که راجبه چیه. اون نوحه ای تو یاد و خاطر من مونده بود، چون هر بار که در باز میشد صداش تو گوش من میومد و به محض بسته شدن در، اون نفری که انتها بود، انتهای میز، از اون ته بلند داد میزد،
کفگیرم دستش بود، کار کنید که دیگه گیرتون نمیاد،
کار کنید که دیگه گیرتون نمیاد. ما هم هر بار که این آقا این حرف رو میزد با اشتیاق بیشتر و میدونستیم راجع به چی داره صحبت میکنه.
یک خانومی اونجا بود که با شنیدن این جمله خیلی گریه میکرد، ناراحت نمیشد، خیلی گریه میکرد. انقدر گریه میکرد که من هزار مرتبه شاید ناراحتی شدم، گفتم تو رو خدا انقدر گریه نکن، چرا انقدر گریه میکنی؟ حرفم نمیزد.
وقتی غذاها تموم شد، ما از پله ها اومدیم بالا. وقتی از پله ها اومدیم بالا، اون نوحه تو یاد من مونده بود، چون صداش هنوز از دره میومد. گفتم خب برم الان زیارت کنم. وقتی که در رو باز کردن و پله ها اومدیم بالا، در رو باز کردن، دیگه بین الحرمینی نبود. اون یکی از خیابونایی بود که مشرف شده بود به بیمارستان، به یک بیمارستانی که من انگار میدونستم بیمارستان من داخلشم.
این همون بیمارستانیه که شما ابتدای تجربه تو حیاتش بوده؟
دقیقاً. اون خیابون نیایش بود. دقیقاً خیابون نیایش، از درگاهی در اورژانسش میتونه ماشین وارد شه. و من اون خیابون رو اومدم بالا،
رسیدم جلو در بیمارستان. رفتم از در تو، میدونستم که من الان تو بیمارستانم. قشنگ متوجه این شده بودم که من الان تو بیمارستانم. فقط نمیخواستم باور کنم که مردم. دیدم مادرم جلو در سی تی اسکن اورژانس نشسته، کفش منم بغلشه، داره گریه میکنه. من خیلی اون کفشم رو دوست داشتم، خیلی.
زمانی که پسرم هنوز عمل نکرده بودن توی قسمت سی تی اسکن بود و ما میدونستیم، اونجا دیگه فهمیده بودیم ضربه مغزی شده، اونجا برادرزادم آقا حمیدرضا ناخودآگاه بدون هیچ منظوری وسایلی که توی ماشین پسرم بود تو دستش گرفت، آورد رد کرد از جلوی من. من تو کف زمین نشسته بودم. همینجوری که از جلوی من رد کرد، یه مکسی جلو پای من کرد، من چکمه پسرم رو تو دستش دیدم و اونجا حالم خیلی بد شد.
وقتی که وارد این قسمت شدم، انگار میدونستم جسمم کجاست. صورت ناخودآگاه وارد این مسیر شدم، دیدم که مادرم اینجا نشسته، پسر داییم هم دقیقا همین روبروی مادرم نشسته بود. بعدش من اومدم از جلو پسر داییم رد شدم، وایستادم اینجا روبرو در سی تی اسکن. این در داشت به صورت اتوماتیک وار بسته میشد، کسی نمیبستتش و من جسم خودم رو اون تخت سی تی دیدم. وقتی که دیدم، میدم مادرم گریه‌زاریش داره بیشتر میشه. دوباره برگشتم سمت مادرم، هرچی خواستم متوجهش کنم که حال من خوبه، گریه نکن، ناراحت نباش، اصلا متوجه من نمیشد. فقط کفش منو بغلش کرده بود، داشت گریه میکرد.
همینجور ناخودآگاه از دستش گرفتم، بغل کردم، خیلی گریه کردم اونجا. بعد ازم عذرخواهی کرد و کفش گرفت.
یکی از سخت‌ترین لحظات زندگی من بود وقتی این لحظه رو دیدم، چون آدم وقتی می‌بینه بعد خودش اینجاست، جسمش اونجاست، اعضای خانوادش وقتی دارن موسش، مخصوصا مادر یا پدر وقتی دارن گریه میکنن موسش، آدم هر کاری میخواد بکنه که متوجهش کنه که ناراحت نباشه. فقط منم اینجا به فکرم رسید که بذار بهش، حالا که متوجه نیست بهش پیام بدم. من همون شب تصادف گوشیم رو نبرده بودم همراه خودم، توی خونه پدر بزرگی بودم، زده بودم تو شارژ. بهش میگفتم مادر هیچی نشده، تو رو خدا گریه نکن، من همینجا هم. اصلا متوجه من نمیشد. یهو به نظرم افتاد که من بذار برم یه گوشی بخرم به مادرم اسمس بدم که من حالم خوبه، تو رو خدا اینجوری گریه و زاری نکن، خوب میشم فلان. وقتی که جسممو تو سی تی اسکن دیدم از پیش مادرم اومدم بالا، دقیقا از همین راه رو اومدم وارد این راه رو شدم، همچی که داشتم می اومدم وارد این محیط شدم، دیدم که خانوادم دقیقا همینجا صف کردن وایستادن، پراکنده وایستادن، خالم اونجا وایستاده، خانم صدیقه سردکی دقیقا اینجا وایستاده بودن، داشتن با هم حرف می زدن، پسر خالم هم آقای میداد سردکی اینجا وایستاده بودن. بعد من چون می دونستم که اینا منو متوجه من نمیشن، من دیگه تلاش نکردم که باهاشون بخوام صحبت کنم، از این راه رو از کنارشون رد شدم رفتم.
به فکرم افتاد که برم بهش پیام بدم، فهمیدم گوشی ندارم، گفتم میرم بیرون گوشی میخرم. میبینید آقای موزون، من هیچ جوره نمیخواستم قبول کنم که مثلا من با مردم من چه گوشی برم بخرم، فقط میخواستم از ناراحتی درش بیارم، همین. اصلا مردنه یا نمردنه دیگه از اون لحظه به بعد اصلا مهم نبود، چون ناراحت که دیدمش فقط میخواستم بهش بگم بابا من خوبم، ناراحت نباش. من حیات بیمارستان اومدم بیرون و رفتم از یکی از گوشی فروشی های توی خیابون ستارخان که گوشی بخرم و فقط به مادرم پیام بدم من خوبم، اینقدر ناراحت نباش. من وقتی خیابون رو رفتم پایین، حتی تو مقابل گوشی فروش هم قرار گرفتم، باهاش خواستم حرف بزنم که گوشی بخرم، متوجه من نمیشد، هر کاری میکردم متوجه من نمیشد.
وقتی که دیگه نتونستم گوشی بخرم که به مادرم اطلاع بدم حال من خوبه، نگران نباش، از همین خیابون اومدم بالا. وقتی که اینجا اومدم جلو در اورژانس، دیدم که دایی اونجا وایستاده، رفتم جلوش وایستادم. وقتی که جلوش رسیدم یه حرکت اینجوری کردم، میدونستم منو نمیبینه ولی باز اینجوری کردم، دیدم که اصلا حواسش به من نیست، داره بالا رو نگاه میکنه. روبروش یه قرار گرفتم، دیدم داره تو خیال خودش فکر میکنه ولی به زبون نمیاره، فکرش رو من میتونستم بخونم.
تو خیال خودش داشت میگفتش که ریم نیکنه بگم امیر پیل داره یا نه، ریم نیکنه بس بگم من همه پیل نانسید یا نه، ماشین امیرم که به نام خوسه نیبو فروشیست، اگر احیانا امیر حالس بد آبی و پیل زیاد خواست سی عمل و ایجور حرفا، من ماشین خوم فروشم پیل دوم اصلا ایشالا امیر حالس خوب بود یا درستس کنیم. دقیقاً این حرف رو دایی بنده توی خیال خودش داشت به زبون بختیاری فکر میکرد.
وقتی که این فکر رو دایی میکرد و من فهمیدم، خیلی خوشحال شدم، دیگه داخلم نرفتم، به خاطر همین فکر میکردم خوب شدم.
بعد من با خودم گفتم حتما حال من خوب شده که اینا دنبال حساب کتابای منن، حتما میخوان پولی بدن بیمارستان. دقیقا اون لحظه این فکر اومد تو سرم، حتما حال من خوب شده، اینا الان میخوان پولی بدن بیمارستان، دایی من الان به خاطر همین روش نمیشه به مادر.
آه، پس هزینه های بیمارستان رو دایی داره حساب میکنه.
آره دقیقا همینطوره. بله دقیقا همینطوره. بعد از اینکه این حرف رو زد، دایی گفت خب ایراد نداره، من ماشین خودم رو میفروشم، پول مثلا پول میدم بیمارستان، حالا که نروم میشه به خواهرم بگم پول تو حسابش هست، نمیتونیم ماشینش رو بفروشیم، نمیتونیم به بقیه هم بالش دست بزنیم چون باید خودش بلند شه، من ماشینم رو میفروشم، پول بیمارستانش رو میدم. اینجا من متوجه شدم که پس حال من خوب شده، دایی داره این کار رو میکنه. من انقدر خوشحال شدم از این تصمیم داییم دیگه وای نستادم باش حرف بزنم یا مثلا تلاش کنم که مثلا، فقط بهش انقدر مطمئن بودم که من مثلا اون صدای منو میشنوه، بهش گفتم که مثلا الان میرم واسه ماشین میخرم، حالا که این کار رو داری واسه من میکنی. من همون راه برگشتم از خوشحالی، اصلا تو بیمارستانم دیگه نرفتم، فکر میکردم حال من خوب شده. همون راه برگشتم دوباره کاملا غیر ارادی سمت یکی از محله های تهران به اسم نازی آباد. انگار ماشین از قبل خریداری شده بود، انگار که من پول اون ماشین رو داده بودم خریده بودم، انگار که من اصلا از قصد باید میرفتم بالا سر یک پرشیای سفید و میدونستم این همون ماشینیه که من میخوام برای داییم بخرم. وقتی رسیدم تو اون محله گفتم آها اینها، این همون ماشین است، همینو میخرم. ماشین اصلا تو خیابون بودا، ولی انگار بعد تو اون مسیر من شاید 100 تا پرشیا دیده بودم، ولی انگار اون بود دقیقا مورد معامله ای که خریده بودم واسه داییم، انگار اون بود. گفتم خب دیگه خدا رو شکر اینم خریدم واسه داییم، اینم به جبران همون زحمتی که خواست واسه من بکشه.
وقتی که من با دایی شما گفتگو کردم ایشون خیلی تعجب زده شدن. دایی ایشون کاملا بیخبر بود از اینکه ایشون این مطلب رو دیدن و مطلع. خب با شگفتی به صحبت‌های من گوش کردن و گفتن که این مطلب رو به احدی من نگفتم، یک مسئله کاملا شخصی درون خودش، درون ذهن و روح و پیشینه وجودی خودش بود، پنهان از هر کسی. و از اینکه الان بنده به عنوان یک فرد غریبه داشتم اینو میگفتم کاملا متعجب شده بود و بابت این تصمیم اقداماتی هم انجام داده بودن و رفتن کارهایی انجام داده بودن، اقدامات داشت دقیقا در ادامه این تصمیم و از هیچ یک از این اقدامات کسی اطلاع نداشت. خیلی عجیب بود برای ایشون، برای بنده نه. خب دیگه صدها بار من به اینجور موارد برخورد کردم، برای من عادی بود، اما ایشون غرق شگفتی این مطلب رو گفتن. بریم محضر دایی بزرگوار، شریف و عزیز ایشون، بشنویم گفتار ایشون رو و برگردیم. چشم راه شما ایم همینجا.
من خونه بودم، حدودا ساعت 8:30-9 شب بود. امیر و حمیدرضا پسرم و یکی از دیگه از بچه خواهرام که اسمش میلاده قرار شد ما هم برن فرزاد شام بیرون باشن. هولوش ساعت 1 شب بود با من تماس گرفتن که تصادف کردیم، امیر یه خورده صدمه دید. آدرس من دادن رفتم بیمارستان محمد رسول الله تو خیابون ستارخان. وضعیت که دکترها به من گفتن یه قول زمینی خیلی درصد پایین بود و اینکه وضعیت که خودم از امیر دیدم، سر صورت و اینکه دست و پاشو دیدم، خیلی امیدوار نبودم به این شرایط و گفتم خب این شرایط و بهبودی کامل هزینه‌های سنگینی خواهد داشت. یه ماشین پژو رو داشتم که یه لحظه به ذهنم خطور کرد خب اینو بفروشم و کارم انجام بدم باشه. یه دوستی داشتم اون موقع به اسم ارسنجانی، سمت میدان راهن یه نمایشگاه ماشین داشتن، رفتن آقای ارسنجانی از ایران. باشون تماس گرفتم که من ماشینمو خیلی سریع میخوام بفروشم. وضعیت رو بهشون گفتم و اینکه یه مبلغ 150 میلیون چک به نام من صادر کردن، ماشین در اختیارشون گذاشتم، چک رو ازشون گرفتم و برگشتم. چک رو بانک نبردم، یک دو روز نگه داشتم تا ببینم وضعیت بیمارستان چه شکلی میشه. سراغ مخارج بیمارستان رو گرفتم و گفتن چون تصادفیه و با آمبولانس آوردنش احتیاج به پرداخت هزینه نیست. از این ماجرا هیچ کسی اطلاعی نداشت، نه پسرام نه همسرم، هیچ کدوم اطلاعی نداشتن. فقط یه بار خاطرم از همسرم ازم پرسید که ماشین کجاست، گفتم که ماشین کار تعمیراتی کوچیک داره، خوابوندمش ماشین درست کنیم یک درست. تا اینکه دو سه روز گذشت و شرایط دیدیم که خب بهتر شده، چک آقای ارسنجانی رو بهشون پس دادیم و ماشین رو ازشون گرفتیم. تا اینکه اون روز با شما صحبت کردم خیلی تعجب کردم از اینکه این ماجرا رو واقعا کسی نمیدونسته. بعد از اینکه شما به من گفتید امیری همچی چیزی رو دیده و من خب شوکه شدم که این ماجرا رو من جایی بازگو نکردم.
وقتی که دیگه ماشین رو خریدم و خوشحال شدم از اینکه به پاس زحمت اون تلاشی که دائم کرده بود واسه این موضوع اون ماشین رو خریدم، خوشحال اومدم مسیر رو برگشتم. وقتی تو راه برمیگشتم رسیدم به محله‌ای که خونه پسر خالم توشه و خونه فعلی مادرم اینا و پدر بزرگم اینا داخل همون محله. اون پسر خالم همون پسر خاله ایه که تو اون صف دیده بودمش. وقتی وارد خونهشون شدم، درگاهی ورود خونه ایشون طوریه که وقتی وارد میشی یه راه رویه و تو اون راه رو تن خودم رو روی تخت دیدم که خودم روی تخت رو دارم. وقتی که نزدیک خودم شدم دیگه منی نبودم که وایساده بودم، من اون شدم، من تبدیل به اون شدم.
یعنی یکی شدین؟
بله دقیقا، انگار دیگه خودم اونی نبودم که عد داشتم از بالا می دیدم، اونی بودم که رو تخت راز کشیده بودم. اینجا صدای پسر خالم رو می شدیدم، صدای زنش رو می شدیدم. دیدم که آقا حامد جوون شده، یعنی سنش از الانی که هست شاید 10 سال جوان تر شده. اومد از جلوی تخت من اومد، دقیقا نشست پایین دست راست من بغل کتاب خونش. من وقتی ایشون رو دیدم فهمیدم که جوان شده چقدر. مثلا با خودم داشتم میگفتم این الان حامد نیست.
اینجا الان کجاست؟ خونه پسر
آقا حامد.
حامد پسر خاله.
بله، خونه خود همین ایشون. دیدم که یکی از کتاب‌های کتابخونه‌اش رو درآورد. یک کاغذ علاش درآورد. کاغذ رنگش قهوه‌ای رنگ بود. و من خیلی توجهم رو جلب کرد داره چیکار می‌کنه. شروع کرد یه چیزی نوشتن. متوجه شدم که حامد داره یک چیزی رو یادداشت میکنه توی کاغذ قهوه‌ای رنگ، به صورت عمودی هم هست، داره یه چیزی رو یادداشت میکنه که خواسته و اون نیت قلبیشه، داره حضرت علی رو وساطت قرار میده برای اینکه به اون توسلات خودش برسه. همینجوری که داشتم رو تخت دراز کشیده بودم و داشتم نگاش میکردم، من نمیدونم حالا چجوری متوجه شدم که فهمیدم اون نامه اون روز مربوط میشد به شب 13 رجب. شب 13 رجب یک سالی از سالهای زندگی پسرخاله من که الان جوان شده و این همون شبشه که این نامه رو نوشته.
یعنی 10 سال پیشه حامد رو داشتید میدیدید
که تویش یک شبی از شب
13 رجبی نشسته نامه نوشته،
این نامه ها رو نوشته خطاب به حضرت علی و خواسته های خودش رو مطالبه کرده. من وقتی اینو دیدم تموم شد کارش، دیدم که اون کاغذ رو برداشت و گذاشت لای یکی از کتابهای کتابخونش، گذاشتش لای یکی از کتابهای کتابخونش و گذاشتش لای کتابش. کتاب رو برگردون سر جاش. نوشته ها رو میدونستم نمیدونستم واب به واب راجع به چیه. میدونستم که حامد یه سری خواسته های قلبی داره، یه سری خواسته های دنیوی داره و با توسل به حضرت علی و واسطه کردن به ایشون نسبت به خدا از خود خدا میخواد. من اینو میدونستم. وقتی بلند شد دوباره همین مسیری که اومده بود برگرده بره اون سمت پذیرای خونش، هر چقدر که جلوتر میرفت به سن الانش نزدیکتر میشد. یعنی اینجا وقتی بلند شد مثلا 20 سالش بود،
تکون میخورد میشد 22 سالگی،
25،
30،
36 و الانش که 36 ساله و رد شد رفت. موقعی که رد شد من با چشم دنبالش کردم که میخواستم مثلا یه چیزی بهش بگم که حامد من تشنمه یه آب بده، اصلا متوجه نشد رفت. سرم رو روی تخت اینجوری کردم، کامل برگردوندم جوری که کاسه سر من برعکس شد، اومد جای بالشت، کامل چشام برگشت سمت عقب که خواستم با چشمام عقبمو نگاه کنم چون نمیتونستم برگردم. من تو حین این زمانی که تو کما بودم دستای بنده رو بسته بودن به تخت، نمیتونستم بلند شم. سرم رو چرخوندم و ایشون رو دنبال کنم ببینم کجا میره. وقتی سرم رو چرخوندم دیدم که همسر ایشون توی آشپزخونه است.
اون نامه رو زمان مجردی نوشته بود؟
دقیقاً اون نامه رو زمان مجردی نوشته بود و اصلا زنی نداشت ایشون.
و وقتی نوشت نامه رو گذاشت 10 سال طی شد، به سن تأهل رسید،
از بغل من رد شد و من وقتی خواستم دنبالش
سر خوندم دیدید خانومش هست.
خانومش هست.
اون خانم همین خانمی که الان دارن؟
همین خانمی که الان دارن. اصلا اون خونه رو هنوز خریداری نکرده بودن.
آها، شما خونه ای رو دیدین که در آینده بعدا به چشم دیدین؟
بله، دیدم همسرشون تو آشپزخونن. من صداشون کردم که یک لیوان آب به من بده. من هر چی به ایشون میگفتم فقط دستشون میآورد بالا، یعنی نه. حالا نمیدونم متوجه من میشد یا نه،
یا اصلا با کسی دیگه بود،
یا اصلا با کسی دیگه بود، چون من یادم مونده بود که من الان با دایی من الان میخواستم با مادرم حرف بزنم متوجه نمیشد، من الان میخواستم با دایی حرف بزنم متوجه نمیشد، من الان با فلان کسک میخواستم رابطه برقرار کنم و ارتباط بگیرم ولی ارتباطم هر کاری میکردم. پس این شاید اصلا منو نمیبینه یا منو نمیشنوه، صدای منو نمیشنوه
دیگه. اینجا تردید داشتید که جواب منو داره میده یا نه؟
بله دیگه، طبق همون عادتهایی که با مادرم نتونستم صحبت کنم، با داییم نتونستم، با هر کسی که نتونستم صحبت کنم، دیگه از ایشون هم اصرار نکردم. ولی سرم تو همین حالت مونده بود. وقتی سرم رو آوردم مثلا که ثابت کنم رو تخت دراز بکشم تو حالت عادی، یعنی از اون حالت خارجش کردم، سرم رو که آوردم اینور نگام افتاد رو به اینور، دیدم که خونه پدر بزرگم ایناست، دیگه خونه حامد نیست.
خب ما با آقا حامد گفتگو کردیم درباره اینکه 10 سال قبلتر یک شب 13 رجب یه چنین کاری انجام شده یا نه. خیلی سخت بود آقا حامد، یادم نیست چه مدت، ولی طولانی مدت نشسته بود محکم، که من نمیخوام جلوی دوربین اینو بگم، این یک مسئله کاملا شخصی بوده، مسئله خودمه، راز منه، جز مسائل درونی خودم، اگه بگم اصلا ریا میشه، دوست ندارم ریا بشه، مردم فکر میکنن چی، حالا مگه چی بوده و اینجور موضوعات. یادم نیست چه مدت، ولی طولانی مدت مقاومت کردن و آقا حامد واقعا خدا قوت که اون روز خوب خسته کردیم ما رو، بالاخره پذیرفتن، لطف کردن و با زحمت و اکراه مطلب رو بیان کردن. بشنویم آقا حامد و آنچه که درباره این مشاهده پای سرلک به ما گفتن. ببینید، برگردید، ما همینجا منتظر شما ایم. چشم به راه.
پنج تیر 1395، 13 رجب، سال روز میلاد آقا امیرالمومنین بود. قبل از اذان صبح بود، یعنی مونده بود یک دو ساعت به طلوع این و اینها، و من تو وضعیت نماز شب بودم. یعنی اون شب خیلی علاقه داشتم این کار رو انجام بدم و به شکل خیلی منظمم تو برنامه‌ام نبوده، یعنی بگم همیشه من تقید داشتم نسبت به این موضوع و خیلی علاقه داشتم که تو این شب خاص یه توسل ویژه‌ای به امیرالمومنین داشته باشم. نمیدونستم به چه روش، یعنی واقعا برای خودم تو اون وضعیت توی سجاده دقیقا موقعیتم یادمه. برای من سوال بود که چه کاری میشه کرد یه کار ایدئالی باشه. همونجا نگاه کردم روی میزم یه کاغذ قهوه‌ای دیدم، یعنی واقعا چرت نویس بود، دورش این تبلیغات داشت، یه حالت سربر با اینا. من اینو برش زدم چون دوست نداشتم تبلیغات تو این کاغذ باشه و شروع کردم یه چیزایی رو نوشتم برای خودم. ببین خدا، اینو من میخوام پرزنت کنم به شما، من به عنوان بنده این به خودم مکلف میکنم، اینا رو میخوام تقدیم شما کنم، چیزایی که تو ذهنمه، حواست به من باشه. بعد ضمانت این قضیه رو خود آقا امیرالمومنین میگرفتن، یعنی مینوشتن میگفتن من ضامنم ایشون دیگه. اینو من نوشتم گذاشتم لای قرآن، گذاشتم لای قرآنی که باز این قرآن اصطلاح شخصی کتابخونه شخصی خودم بودش، یعنی مثلا خانواده میخواستم برن احیا اینا این قرآن رو نمیبردن چون میدونستم بر منه، من مطالعه میکنم. موضوعی که دیده بودن، ایشون تو کما بودن تقریبا فکر کنم 3-4 روز بعد از کما بود. من توی منزل نشسته بودم با خانومم که خانومم تو آشپزخونه بودن. حالا جالب، امیر این حالت انتقال رویی که داشتن دقیقا این صحنه دیده بودن که حتی خانوم من تو آشپزخونه خودشون به من تعریف کردن که حتی صدا میکنه که مثلا زن داشت یه لیوان آب به من بده، میگه نمیشه، ولی تو نشستی و انگار تو فکری، مثلا داری به یه چی فکر میکنی، میگه من میدیدم به چی داری، یعنی این فکر رو میدیدم. حالا همون بره من یه دوستی داری، فکر من این بود، من اون موقع مثلا یه کار اقتصادی داشتم انجام میدم، میخواستم شروع کنم و دوست داشتم اگه این کار اقتصادی آورده مالی خوب بر من داشت، به همکاری یکی از دوستان جهادی توی سیستان و بلوچستان خیلی دوست داشتم یه درمانگاه بذارم و به نام امیرالمومنین باشه این درمانگاه، خیلی تاکید داشتم و حتی من اون روز زنگ زدم بهش هزینه ازش، یعنی گفتم مثلا چقدر مساله میخواد، این دیتیل و اینا رو مثلا داشتیم با هم هماهنگ میکنیم بدونم که مثلا دارم نظم میکنم، اصلا در توانم هست میتونم کمک خوبی بکنم، و خیلی این ذهن من رو درگیر کرد. و اون شب من توسل کردم، گفتم مثلا اگه امکان داره این شرایط درنده بشه، من اولین دلیلی که میخوام این کار اقتصادی بشه، دومین دلیلش آورده مالی خودم بود اون موقع، واقعا این قلبا دارم عرض میکنم خدمت، اولیش اون درمانگاهی که برای مناطق کم برخوردار اینا توی سیستان و بلوچستان یا کرمان قرار بود جانمایی بشه و اینها، و من دنبال این بودم یه کمک خیلی خوبی بتونم انجام بدم و این از سر من گذشت و اونجا نیت کردم.
بلند شدم نشستم روی تخت، چون دقیقا دست راست من تو اون لوکیشنی که الان دارم خدمت شما میگم در ورودی ساختمونه، در ورودی ساختمون باز بود. من متوجه شدم که واحد بغلی اینا حامد خریداریش کرده، یعنی به من الهام شد، حامد اونو خریداری کرده و تبدیلش کرده به یکی از بیمارستان یا درمونگاهی که خیلی کوچولوه، حتی کوچولوش هم تو نظرم اومد، ولی فهمیدم اونجا که یکی از توسلات حامده.
یعنی چی؟
یعنی یکی از خواسته های قلبیش بوده تو اون شبا که من همچین جایی رو احداث کنم با هزینه خودم. وقتی که این موضوع رو دیدم و اون قضیه نام نوشتن رو دیدم، متوجه شدم که توسل کردن چقدر چیز خوبیه. چون من یه ذره، البته یه ذره که چه عرض کنم، یکی از خصوصیات اخلاقی بنده تو این دنیا که خیلی اصلاح شده بعد از این جریان اینه که توسل میکنم، و اصلا شخصی بودم که توسل نمیکردم و به صورت کاملا خودمختار جلو میرفتم. اصلا هم حقی رو ضایع نمیکردم از هیچ کس، اصلا، ولو یک ریال، ولو یک انزه یک ارزن، ولی کاملا خودمختار. یعنی نمیذاشتم، مثلا نمیگفتم که مثلا خدایا یه کمکی بکن، اصلا اصلا. بعد از این من متوجه شدم که توسل کردن چقدر خوبه. نگاه کن، حامد اینجا توسل کرده، الان رفته این ور، حالا درمونگاشو احداث کرده. پس قطعا توسل کردن راه بر آدم آسون میکنه.
دقیق درست میگفت. من حتی جالبه چند ثانیه بعدش اینو به خانومم گفتم. یعنی اول نیت منو امیر دید، مثلا شما سا کن 10 دقیقه من به خانومم نیتم گفتم. یعنی اون زودتر فهمید تا کسی که با من اونجا حضور داشت. یعنی حاضر واقعی امیر بود، نه خانومم.
چرخوندم و حالت عادی گذاشتم سرم رو به بالش، به محض اینکه سرم حالت عادی گرفت دیدم که، و نگام افتاد رو به اون سمت، دیدم که خونه پدر بزرگم اینا شده. خونهشون کاملا خالی از وسیله، اصلا وسیله های الانشون داخلش نبود، اصلا خونه رو الان تخریب کردن و یک خونه ساختمون دیگه ای ساختن. وقتی که متوجه شدم خونه پدر بزرگمم، دیدم که صدای خاله هام، دایی، پسر خاله هام، همه داره از تو حیات میاد. من از رو تخت بلند شدم، دستامو وا کردم، شروع کردم به وا کردن. همون لحظه که داشتم باز میکردم، هنوز ردشونم مونده، دیدم که یکی از پسر عمه های مادر من، که من ایشون رو میشناسم، اومد به من گفتش که هر چی داری از عباس داری. ایشون الان زنده است، اون موقع هم زنده بود، ولی من تو اون صحنه دیدمش. اومد از کنار تخت من توی خونه ای که بدون وسیله است، بدون هیچی، رد شد و گفتش که شما هر چیزی که داری از عباس داری، یادت نره. بعد که دستامو دیگه باز کردم و ایشون رفتش اون بر، من بلند شدم از رو تخت، از تو پذیرایی خونه اومدم به سمت حیات. وقتی که وارد حیات شدم، دیدم که یه دیگ نظری گذاشتن انتهای حیات و صدای اقوام من، مثل خالم، مثل دایی میاد، ولی حضورشون نیست. اومدم تو حیات که از تو حیات بالا رو نگاه کنم ببینم تو طبقه دوم و سوم، اصلا متوجه نشدم که حضورشون کجا، ولی صداشون میاد. خیلی غیرعادی رفتم سمت دیگه نظری، دیدم که یک مواد غذایی مثل شیر برنج، چون رنگش سفید بود یادم، داخل اون دیگ داره هم میخوره بدون اینکه کسی همش بزنه، و به صورت کاملا خودکار داره هم میخوره. خب وقتی آدم چیزا رو میبینه، خیلی، نه که بگم ناراحت بودم، و ناراحت بودم که چرا تموم نمیشه،
چیه من دارم میبینم؟ آخه مگه میشه یه چیزی هم بخوره هم
خود بخوره؟
خاطر همین درک کردن این موضوع برام سخت بود، در صورتی که بعدها متوجه شدم خود حقیقت اونا و این چیزی که ما هستیم الان اینجا الکیه. خلاصه بعد از اینکه اون دیگه نظری رو دیدم، برگشتم دیدم مادر بزرگ من گوشه حیات نشسته روی زمین و 40-50 سال جوان شده. یعنی یک زن فکر کنم 33-34 ساله بود نهایتا.
یعنی رفتی 4-5 دهه قبل زندگانی مادر بزرگ؟
بله.
مادر ایشون پدری یا
مادر؟ مادر.
مادر مادری.
حتی ایشون این مثلا دهه 50 لباس پوشیده بود، مقنعه این گل سرا که میزنن اینجا، سوزن روسری، این قدیمش لباس پوشیده بود، این زمانی که مثلا فیلم عروسی خالم که الان 50 سالشه میبینی، این اون سالش بود و خیلی ناراحت بود. ناراحتیشو من متوجه میشدم. من وایساده بودم تو حد فاصل میونی حیات، یعنی وسط حیات، هرچی هم که اینجوری میکردم متوجه نمیشد. یه لحظه این قسمت، یعنی قسمتی که تقارن مادر بزرگم هست، باز بود به طرف بیرون و من اصلا خیابون نبود ولی باز بود محیطش، انگار که دیوار نداشت، انگار که مرز نداشت خونه. من گفتم پس چرا اونجا این شکلی شده؟ یعنی میدونستم که اونجا اون شکلی نیست دیگه، چون تو این دنیا اون شکلی نبود. چون که تا خواستم برم سمتش یه بارونی اومد، یه رعد و برقی زد که من تا حالا اصلا شکلشم ندیدم. انقدر رعد و برقش ترسناک بود واقعا. من اصلا نمیتونستم بالا رو نگاه کنم از ترسم، انقدر صداش زیاد بود. در کسری از صدم ثانیه، حتی یک ثانیه هم نه، صدم ثانیه، تا زانوی من رفت تو آب. انقدر سریع به اون شدت بارون گرفت و دیدم اون گوشه که مادر بزرگم رو زمین نشسته تا اینجاهاش رفته تو آب، تا اینجاهاش توی آب نشسته بود گوشه حیات. همین که خواستم برم سمتش مثلا کمکش کنم، هیچ جوره باور نمی کردم که من نمیتونم کمکم کنم. دیدم که دقیقا نقطه عکس مادر بزرگ من دیوار حائل به سمت خیابون و مشرف به خیابون خونه پدر بزرگم اینا انگار برداشته شده و یه درگاهی درست شده. وقتی که نگاه کردم دیدم که همون خانومی که تو صحنه‌های قبل خدمتتون توضیح دادم که پشت میز دادرسی تو اون صف وایساده بود و داشت منو نگاه میکرد با گردن خمیده و کمر خمیده، از همونجا با همون شکل و ظاهری که اونجا دیدمش از اون درگاهی وارد حیات شد. وقتی که ایشون وارد حیات شد، من قشنگ حواسم بود که ایشون کیه، یادم مونده بود که اینو من کجا دیدم. دیدم که بارون، حالا این چیزایی که ازش دیدم این بود، دیدم که بارون اصلا روی لباس ایشون نمیشینه، حتی لباسش هم خیس نمیکنه و تعجب زده بودم که چرا لباسش الان خیس نمیشه و من غرق در آبم. شروع کردن حرکت کردن، اومدن دقیقا روبروی من وایسادن. وقتی که ایشون حرکت میکرد و پاشون به سمت هر طرفی میرفت، من توجهم که جلب شد به سمت دور حاشیه پاشون، میدیدم که به شعاع 1 متر یه دایره‌ای درست شده که این دایره نمیذاره ایشون خیس بشه.
که محیطی داریم که یه ارتفاعی آب هست جز یک دایره‌ای که به قطر یک دو متر به قطر دو متر بهشون وسط این دایره است و نه از بالا بارون بهشون میخوره نه از اطراف آب به سمتشون
و اون حائل شده بود اون دایره حائل شده بود یه گردابی به وجود اومده بود یه گرداب خیلی با سرعت یواشی ولی متوجه میشدی گرداب نمیذاش ایشون حتی یه قطعه
ایشون وسط این خشکه و ایشون اون وسطه
دقیقا
هر جام حرکت میکنه این دایره باش میره
حفظ میشد اون
حفظ میکنه
وقتی که روبروی من وایستاد و این چیزا رو دیدم از ایشون با این که میدونستم ایشون رو من قبلا دیدم به محض قرار گرفتن روبروی من پشت ایشون یه پرده ای بود یعنی دیوار خونه پدر بزرگی من شده بود ولی اون دیوار تبدیل شده بود به پرده سفید رنگ عین پرده سینما وقتی اون پرده رو من دیدم گفتم خدا این چیه دیوار این پرده است چرا اینجوری شده اینجا دقیقا خیلی غیر ارادی یاد اون لحظه ای افتادم که به هم گفتش که این موضوع باید بعدن بهش رسیدگیش
اونجا گفتن این موضوع باید بعدن بهش
رسیدگیش
رسیدگی بشه
همون موضوعی که من دلهوره گرفتم که این چیه که نمیگنش به من
نگران بودید
آخرین برگه‌ای که از رسیدگی ها مونده بود و به هم گفتن این موضوع باید بعدن بهش رسیدگی بشه و پروندهش رو بستن و گذاشتنش کردن
اون موضوع الان میخواد رسیدگی بشه
الان میخواد رسیدگی بشه و من فهمیدم این همون موضوعه
و این خانم اومده که اون موضوع رو رسیدگی کنه
انگار که اینجوری به نظر میرسید وقتی که من پرده رو دیدم تو اون پرده یک صحنه‌ای به وجود اومد که اون یکی از روزهای زندگی من بود مربوط میشد به دوران 18 سالگی من چرا میگم 18 سالگی؟ چون من هنوز گواهینامه موتور نگرفته بودم و موتور خریده بودم اونجا یه صحنه‌ای رو به من نشون دادن که من پشت چراغ قرمز بولوار کشاورز و تقاطع فلسطین ترمز میکنم و یک خانومی میاد اونجا پشت چراغ اون خانوم خصوصیات ظاهریش این شکلی بود که شکل اعراب بود شکل زنهای عرب بودن یعنی چادر عربی پوشیده بودن و بچهشون رو گذاشته بودن تو کمرش و من از طرز بستن چادر دور کمر بچهش و کمر خودش فهمیدم که این خانم مربوط میشه اصل نسبش مربوط میشه به بوشهر و آبادان و چون فیلم ها دیدیم دیگه ما که این خانم تکت دیگر یا گدا نبود اومد به من گفتش که آقا من از شما کمک میخوام میشه یه ذره کمک من کنید منم گفتم خب مثلا پول میخواد دیگه همینجوری پاشو بلند شدم رو موتور وایسادم دست کنم جیبم بهش پول بدم گفت نه پول نمیخوام گفتم پس چی میخوای بلند شدم رو موتور وایسادم دست کردم جیبم که بهش پول بدم گفتش که نه من پول نمیخوام گفتم خدای من چی میخواد از من افتادم گفتم خب چی میخوام من دارم پول میدم به شما دیگه چه کمکی کنم گفت نه من راستشو بخوای بچهش هم داشت همون لحظه داشت گریه میکرد گفتش که من شوهرم یا حین برقکاری یا مأمور برق یکی از این دو حالت بود ولی برق و مطمئنم یا حین برقکاری بوده یا مأمور برق بوده تو اهواز همونجا که گفت اهواز فهمیدم که بله این خانم عربه حین کار کردم برق گرفتتش و برق از ساق پاش خارج شده و مجبور شدن دکترها به خاطر لمس شدن پاش با یکی از پاش از ساق به پایین قطع کنن. من وقتی اینو شنیدم خیلی ناراحت شدم، خیلی. گفتم خب الان من چیکار کنم با سطح و فلان؟ گفت من سر این موضوع استرس گرفتم، شیرم خوش شده، اگه میشه یه قوطی شیر بخر واسه بچه من. دقیقا روبروی تقاطع فلسطین و بولوار کشاورزی که پشت چراغ قرمز بودم، اون دست خیابون یک داروخونه ای هست و هنوزم هست و هر موقع اجراش رد میشم میبینمش. من موتور رو آوردم بغل، رفتم از اون داروخونه، یه قوطی شیر خوش خریدم و دادم به اون خانوم، و اون خانوم از خوشحالی نمیدونست چی کار کنه. نه که از خوشحالی یه قوطی شیر خشک، نه یه قوطی، شاید من اون پولی که میخواستم بهش بدم از پول اون قوطی شیر خشک بیشتر بود. از اینکه مشکلش حل شده بود، از حل شدن مشکلش خوشحال شده بود. من وقتی بهش قوطی شیر رو دادم از خوشحالی شروع کرد گریه کردن. اینجا من دیگه برگشتم سمت موتور و دیگه هیچی رو به من نشون ندادن. حالا من برمیگردم به منی که تو حیات وایسادم. وقتی این موضوع رو دیدم، دیدم که اون خانوم تو اون تصویری که ایستادن وقتی دارن گریه میکنن، گریه ایشون تبدیل به واقعیت داره میشه. چجوری؟ خب وقتی که داشت گریه میکرد، قطره اشک ایشون وقتی اومد پایین، میومد پایین به زمین اصابت میکرد.
این گریه اون مادره؟
بله، میومد پایین، انقدر میومد پایین از زمین رد میشد. من رد شدن اون اشک رو میدیدم و وارد پرده میشد، پرده ای که جلوی چشم منه و اون یک نمایشه. این قطره میومد پایین، میومد
اونجا در اون دنیای، در دنیای مادی روی زمین میخورد، ولی اینجا ادامه اینجا که به زمین خورده وارد این دنیای غیر مادی میشه، وارد این پرده میشه.
دقیقاً،
یعنی بالای پرده غیر مادی میشه پایین دنیای مادی، زمین اونجا میشه آسمان اینجا. درست گفتم؟
بله. یه قطره اشک ایشون از داخل تصویر وارد روی پرده شد، اون پرده‌ای که داشتن به من نمایش میدادن، و به صورت کاملا حی زنده میافتاد داخل اون بارونی که باریده بود و اون تبدیل میشد به یک موجی و به صورت خیلی با شدت میومد برخورد میکرد به منی که وایستاده بودم روبروی ایشون. و هنوز اون گردابی که دور پای این خانم به وجود اومده بود و حائل شده بود، هنوز خودش رو حفظ کرد. وقتی که من اون صحنه ها رو دیدم، این خانم نگاه هم یعنی افتاد به سمت این خانم.
تمام این مواردی که گفتید، اون روزی که سوار موتور بودید و این خانم اومد، که در واقعیت اتفاق افتاده بود.
در واقعیت بله، اون یکی شما... از روزهای زندگی من بود.
شما یادتون بود اینو؟
نه.
اونجا باز یادتون اومد؟
بله، اونجا باز یادم اومد. حتی حسم به این که برعکس اون چیزی که توی لحظه حساب رسید بابت اون کاری که نباید تو پروندم درج میشد و الان شده و داره به این موضوع هم رسیده این میشه، به اینم فکر کردم، به این فکر کردم که مثلا خب نگاه کن، من یه قوطی شیر خوش، من مثلا خب آدم میگه خب من این همه کار خوب کردم، نگاه کن چی رو خدا حساب کرده، نگاه کن رو چی تمرکز کرده و اونجا رو چی تمرکز کرده، شاید 10 تا کار از این بهتر من انجام داده باشم، شاید نه قطعا، ولی یه موقعی آدم یه چیزای کوچیکی چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته. گفتم پسر دایی مادرم اومد گفت هرچی داری از عباس داری و فلان. اون بچه اون خانم عرب عباس اون بود.
از کجا فهمیدی؟
چون بزرگ شده بود و واسه من دعا کرده بود. اینم خودم نه، اینم خودم به خودم القا شد، یعنی مثلا کسی به هم نگفت، چون اونجا من با کسی حرف نزدم. عباس الان 10 سالشه.
توی 10 سالگی دعا کرده بود یا همون نه. موقع که شیر خوره بود؟
دقیقا تو همون موقعی که پشت مادرش بود برای من دعا کرده بود. بچه میفهمه، بچه فهمیده بود، فقط به زبون نمیاره.
بچه شیر خوره میفهمه،
میفهمه، دعا میکنه عین یه آدم بالغ، ولی ما فکر میکنیم حرف نمیزنه چون نمیفهمه، چون درک نداره. نه اصلا اینطور نیست. من فهمیده بودم که اون برای من دعا کرده بود و عباس همونه. بگذاریم. بعد از این که این یک بار این اشک این اتفاق افتاد، یک نوحه اونجا پخش شد که دقیقاً این نوحه همون نوحه بود که لحظه خروج من از اون حیات بین الحرمین که گفتم تو فضا پخش میشد، تو حیات حین کشیدن غذای نظری پخش میشد، دقیقاً همون نوحه پخش شد که این نوحه مربوط میشه به آقای باسم کربلایی.
شما نه ایشون رو میشناختید؟
نه اصلا نمیشناختم.
نه این نوحه رو شنیده بودید؟
تحت هیچ شرایطی.
خب ایشون مدت ها دنبال این بودن که اون نوحه‌ای که اونجا شنیدن چی بود، مربوط به چه کسی بود، و پیگیر این موضوع شده بودن تا اینکه بقیه تا اینکه رو بشنوید. ما در مورد مسابقه کردیم با فرد دیگره. ببینید ما همینجا چشم به راه شماییم.
امیر خیلی حالش بهتر شد و اومد تو بخش، دستش هم عمل کرد و وارد بخش عمومی شد. به من هی میگفت میلاد، من یه اونجایی که بودم، چون ریز هی میگفت من اونجا بودم در حد خیلی سه کم، شاید در حد 3-4 تا جمله از اون ور حرف میزد، ولی میگفت من اونجا بودم یه نوه پخش میشد، اینو تو رو قرآن برای من پیدا کن، هر جور شده من این تو ذهنم، و هی میگفت. بعد گفتم ملودیشو به من بگو. بعد من با این دستیارای هوشمند گوشی ملودیشو گرفتم و سرچ کردم، دیدم نه واقعا یک مدایی خیلی معروفی هم از عربی هم بود و من تا اینو پخش کردم واسه امیر، اصلا امیر خودش بی خود شد و خوند، یعنی عربی از حفظ اون مدایی رو خوند و من واقعا برام عجیب بود. کاری ندارم قبلش میدونست یا بعدش میدونست، چون من جزئیات فکری امیر رو نمیدونستم، اما اینکه تو اون حال حفظ یا موزیکی که یا مدایی که شاید 7-8-10 دقیقه است و دقیق عربی بخونه، واسه من خیلی عجیب بود و خیلی عجیب بود که دقیقا ریتم ملودی. و خیلی جالبه که مدایی برای حضرت زینبه.
عتب يحمي على وعوده يا مول الاحساس، يا مول الاحساس كلام الناس يناديني على الجفي نسيت لك وين دليل.
خانم حرکت کردم به سمت مادر بزرگم. موقعی که داشت میرفت سمت مادر بزرگم، صدای یکی از خاله های بنده، مادر آقای حامد و میلاد سرنگ، به گوش من خورد که امیر حالش خوب شده. به محض اینکه این صدا رو من شنیدم، و متوجه شدم که خاله منه، مادر بزرگم هم همزمان این صدا رو شنید. من متوجه شدم که اونم این صدا رو شنید. چرا؟ چون ریاکشنی که نشون داد از خوشحالی که باعث شد که مثلا بلند شد تو آب، چون خودش بلند شد، همینی که خواست بلند شه چادرش رو از بالای سرش برداشت. چادرش دقیقا بالای سر خونه مادر بزرگ ما یه بند رختی هست که با میخ وصل شده و اون میخه همیشه چادرش رو میذاره کنار اون بند رخته. موقعی که خواست تو حرکت چادرش رو بر میداره که تو حرکت سرش کنه، گوشه یه چادر ایشون توی یک میخی که تناب بند رخت رو تو حیات نگه داشته گیر میکنه، گوشه چادر، جوری که اینجوری پایین چادر گیر میکنه رو به بالا و صدای کشیده شدنش و نخکش شدنش میاد، یعنی به گوش من میخوره، اون صدای داره نخه کش میشه.
من شب خوابیدم، بچه ها من گذاشتن خواب، رفتم بیمارستون، خواستم برم بیمارستون پیش امیر. من بلند شدم دیدم هیچکی تو خونه نیست، فقط جان داخته و هیچکم نیست. همینجوری که بلند شدم چادر سرم کنم برم دنبال اونا، چادرم از پشت گیر کرده تو نرده خونمون، حالا به میخ گیر کرده، نمیدونم به پله گیر کرده، من پشتم ندیدم گیر کرده. هر کار میکردم این چادرم کنده نمیشد.
وقتی که نخکش شدن این ماجرا رو میبینم، انگار که زمان برای چند ثانیه توقف میکنه، جوری که مادر بزرگم دیگه حرکت نمیکنه. بارون میزد، حتی یه لحظه برگشتم عقبم و دیدم دیگه نظریم داره هم میخوره همینجوری. فقط تنها چیزی که تکون میخورد یا زمان توقف زمان روش اثر نذاشته بود، هم خوردن دیگه، بارون باریدن، موجه و خانم و اون حائل آبی که دور پاشون جمع شده بود. ایشون رفتن نزدیک مادر بزرگ من، شروع کردن اون نخی که دور اون میخه کره خورده بود و نخ کش شده بود رو
با دستش شروع کرد باز کردن. انقدی باز کرد قشنگ من حرکات دستش رو میدیدم که اینجوری باز میکرد.
هر چقدر باز میکردن بارون بیشتر میزد، تکون میخورد این چادر، تکون انقدر تکون میخورد که من فهمیدم که اون نخه، نخه سرگذشت زندگی منه و اون شروع نخه و این پایان نخه، و این نخه که پاره نشده مربوط میشه به منی که تو بیمارستان بودم و هنوز نمردم.
حالا اون زن من هیچیش ندیدم، نه صورتش نه دستاشو، نقاب انداخته بود. این خانم از پشت چادر من در آورد، همینجوری یه دستی زد اینجا، گفت پاشو شما نجات پیدا کردی، برو هر دنبال هرکی میخوای بری برو. همینجوری که چادرم کشید اینجوری برگشتم، گفتم میگینم چادرم پاره شده، دیدی چند جاش نخکش شده، یعنی پاره نشده دیگه. من این خواب اینجوری دیدم،
چون خونه حالت ویلایی، از در اتاق میای بیرون نرده بود، نرده حالت یه تیزیایی از توی خود آهن، حالت آهنای اضافه زده بود بیرون. دقیقا همونجوری که هر کسی میخواست بره سمت چپش میشد نرده، که مادرم هم وقتی خوابم واسه من تعریف کردن گفت سمت چپ چادرم گیر کرده و دقیقا همونجوری که باید گیر میکرد، یعنی غیر واقعی میشد اگه میگفت سمت راست، دقیقا همون سمت چپی بود که به نرده برخورد میکرد.
خلاصه وقتی ایشون داشت بازش میکرد، برگشته بود سمت عقب و من رو نگاه میکرد. وقتی که نخه باز شد، کامل آزاد شد، بارون قطع شد. بارون که داشت قطع میشد، من بالا رو که نگاه کردم ببینم بارون چرا قطع شده، دیدم که اصلا فقط داشت تو سقف حیات خونه پدر بزرگ من بارون میزد. چون اون خونه ها معمولا دیوار به دیوارن و همشون حیات دارن و میتونی حیات بغلی رو ببینی، حیات بغلی رو ببینی. من وقتی حیات اومدیدم دیدم اصلا اون بر اصلا بارون نمیاد، فقط داشت داخل حیات ما میومد. بارون قطع شد، نوه همچنان داشت میخوند، مادر بزرگم از در خارج شد و رفت، خانم اومد و دقیقا همون مسیری که از این ور وارد شده بود به همون شکل از اونجا خارج شدن. وقتی که این جریانات تموم شد من رفتم سمت اتاق، اتاقی که از داخلش اومده بودم بیرون. وارد اتاق شدم، مجدد تن خودم رو روی تخت دیدم. وقتی رفتم سمت تخت، اینجا اولین باری بود، اولین جایی بود، اولین مکانی بود که هم خود من که ایستاده بودم اون رو می دیدم، اون منظورم تن خودم بود، هم تن خودم منی که وایستاده بودم رو می دیدم. چرا؟ چون وقتی اومدم بالا سرم، سر من رو به این بر روی بالش بود و منم اینجا ایستاده بودم. وقتی خودم رو دیدم سر من چرخید، انگار که میدونست من اونم و اونم میدونست من اینم. سر من چرخید و به محض اینکه نگاه من، یعنی نگاه ما تو نگاه هم دیگه افتاد، دیگه من اونی نبودم که وایساده بودم، من اونی شدم که رو تخت راست کشیده بودم. وقتی که چشامو باز کردم،
نگاه‌ها که به هم رسید ملحق شدیم،
ملحق شد. وقتی که چشام باز بود رو تخت، دیدم که توی محیطی هستم که دارن شیرینی پخش میکنن. معلوم بود که یک جشنیه. من همینجوری که بلند شدم اطرافمو دیدم، دیدم که شکلش شکل ظاهر بیمارستانه. اونجا من جایی بود که من به هوش اومده بودم و از کما خارج شده بودم. چرا میگم شیرینی؟ چون روزی که من از حالت اغما و کما در اومدم، روز پرستار و شب تولد خانم حضرت زینب بوده. به خاطر همین متوجه شدم که اون خانومی که دیدم، اون نوحه‌ای که شنیدم، نوحه دمی زینب آقای باسم کربلایی، مربوط میشه به همه این موضوعاتی که دیدم.
روز پرستار.
بله. دقیقاً شبی که من تصادف کردم، 14 آذر ماه سال 1400 ساعت 2:30 نصف شب، که تازه 2 ساعت شده بود 15 شده بود. و شبی که از اغما در اومدم، از اغمایی که دستگاه رو ازم جدا کرده بودن و به هوش اومده بودم، دقیقا همون لحظه ای که الان خدمتتون گفتم، 19 آذر 1400 بود.
بعد همون روز من رفتم، اجازه دادن برم بیشتر پیش امیر بمونم توی آی سی او. رفتم، گفتن هر جوری میتونی باهاش صحبت کن به هر نحوی، فقط از تصادف چیزی نگو. از من پرسیدن که اینجا کجاست، ما برای چی اومدیم.
کی پرسید؟
پسرم امیر پرسید ما برای چی اینجا اومد، اصلا اینجا کجاست. گفتم که اینجا بیمارستانه و چون این چند سال اخیر قبل اینکه پسرم تصادف کنه، ما خب خیلی بر پدرم بیمارستان بودیم، گفتم بذار بندازمش، چون به من گفته بودن اصلا راجع به تصادفش اینا چیزی صحبت نکنید. گفتم برای خاطر بابا حسین اومدیم بیمارستان، ملاقات بابا بزرگ. بعد گفتن که همجور به من نگاه کردن، گفتن تو کدوم خیابونیم، تو کدوم منطقه تهرانیم. گفتم که توی خیابون نیایش توی ستارخان. یه جوری مثلا با اون حالی که اون موقع نزدیک 7-8 روز بود رو تخت بود، مثلا روی پاش زد با دستش، دستش هم بسته به تخت بود، گفت من اومدم اینجا یه موبایل بخرم به تو اسمس بدم.
همونجا بعد از اینکه مادرم گفت روز پرستاره، گفتم پرستار، پرستار برای چی، اصلا اینجا کجاست. مادرم به خاطر اینکه من ناراحت نشم گفتش که اومدیم عیادت بابا حسین، یعنی پدر بزرگم سلطان حسین. گفتم آها، من اومده بودم اینجا گوشی بخرم.
گفتم چه اسمسی؟ گفتش که نمیدونم، اومدم یه میدونم اومدم اینجا یه موبایل بخرم. خب من چون خودم هم شرایط خوبی نداشتم دیگه وارد جزئیات نشدم که چه اسمسی. هی اینو چند بار گفت دیگه حرفشو قطع کرد.
گذشت و تا چندین سال بعد که سال 1400 ایشون برای اولین بار اگر اشتباه نکنم منزل ما اومدن. بعد از این دوران نقاهت که چندین مرحله عمل جراحی داشتن، ما دعوتشون کردیم منزل شخصی من اومدن و همینطوری که نشسته بودن کتابخونه منو نگاه کردن. یک دفعه جوری که مثلا انگار یک چیزی تکونشون میده، گوه حامد من یه چیزی از تو دیدم.
بکنم یک سالی گذشته بود از این جریانات، چون این قضایایی که من به شما توضیح دادم همشون تیکه تیکه ذره ذره یاد من میومد.
یه سری موارد دیده بودن از من ولی این برای شوکه بود، انگار یادش اومد. گوه حامد من یه چیزی از تو دیدم الان یادم اومد اصلا. گفتم خب چی دیدی اینو؟ گفتی به مثلا این مواردی؟ گفت نه یه چیز دیگه از الان اومده تو ذهنم. گفتم چی دیدی؟ گفت ببین تو یه کاغذ قهوه‌ای نداری؟ یه سوال کلی به من کرد. گفتم کاغذ میخوای بهت بدم؟ گفت نه، تو یه کاغذی رو نسکافه‌ای هم بود، قهوه‌ای تیره نبود حتی، اینو نوشتی من دیدمش اونور. بعد من انقدر از این سال گذشته بوده و حتی همسرم هم نمیدونست، برادرم، هیچ کس نمیدونست،
هیچ کس
مطلق.
همون روز که خونه پسرم بودیم، خونه آقا حامد اینا، امیر جان یه چیزی یه دفعه یادشون افتاد، گفت من دیدم که حامد جان شما لای قرآن یه نهالت یه نامه یه چیزی نوشتین گذاشتین. پسرم یه قرآن قدیمی داره که ما اصلا کلن بی خبر بودیم از این موضوع، حتی خانومشون هم خبر نداشتن. همون جوری که میشینید شما تو خود حال خونه پسرم، کتابخونه روبروه، یعنی مشرفه بر تمام کسایی که تو سالن نشستن، که امیر قشنگ دستش رو به حالت اشاره گفت تو اون صد، تو اون راسته، تو مثلا قرآن اونجاست، تو اون قرآنه. حتی گفت رنگ نامه حالت قهوه‌ای هم بوده، که اصلا اونجا انقدر من که چون موضوع رو نمیدونستم خب قاعدتا هیچ وقت تعجب نمی کردم، ولی حامد خیلی تعجب کرد.
روزی که امیر بهش گفت اینو، واقعا خودش شوکه شد، گفت یه چیزیه که من اصلا این برگه رو به جز خودم هیچ کس ازش خبر نداره، حتی همسرم هیچ کس ازش خبر نداره. من این کاغذ رو تو زمان مجردیم نوشتم، الان حامد ازدواج کرده و بچه دارم شده و همون خونه رو هم خریده.
یعنی من خودم شخصا 99.99 درصد از زندگی خانومم میدونه و با برادرم خیلی راحتم، ولی این موضوع رو والله اصلا یک نفر نمیدونست. من حتی جلوی جمع پا شدم بدون اینکه یک پیش‌فرضی باشه، رفتم سمت کتابخونه بدون اینکه ایشون بگه کدوم کتاب، فقط گفت این کتاب سبز مانند بود. من اینو همینجوری کشیدم اینجوری که گفتم این بود. گفت تو اینو شب تولد حضرت علی نوشتی؟ اصلا تا بعد این ورش که سفیده تاریخ خورده ندید، یعنی باز من قهوه‌ای رو نشونش دادم، یعنی به این حالت
توضیح بدین.
بله من دقیقاً کاغذ
کتابه؟
بله دقیقاً همون کتابه.
چی هست؟
قرآن کریم هستش و یه قرآن تقریباً قدیمی هست. دقیقاً این به این شکل بود و من از دور جلوی کتابخونه گفتم اینو میگی؟ یعنی به این شکل.
که دیگه پسرم پاشد آقا حامد در آورد قرآن و نامه رو نشون داد، امیر گفت به خدا که خودش بود رنگش هم، چون قبل که در بیاره امیر گفته بود که یه نامه قهرنگ تقریبا کاغذش قهوه ای ایناست.
تاریخی که این خورده اینجاست، اینجا نیست، این به این شکل بود. که من بستم شوکه شده بود امیر، گفت تو اینو شب تولد حضرت علی نوشتی، در صورتی که تاریخ پشتش خورده و ریز اون پایینه. من خودم بعد اینجوری بخونم انشالله. برگشت گفت تو اینو شب تولد امیرالمومنین نوشتی؟ من میدونم. گفتم نمیدونم، یعنی انقدر گذشته بود من نمیدونستم. گفتم نمیدونم، بذار ببینم. دقیقاً نمیشه باز کردم، گفتم آره.
هنوز که هنوزه میگه من باورم نمیشه همچین چیزی رو، چون واقعا یه چیزی بود بین من و خدا.
درخواستا عموما به سمت و سوی متعلقات خاص دنیوی زیاد نیست، یعنی عمومشون بیشتر اخروی معنوی. ببینید دغدغه مادی تو ذهنم بود اون شب، چون من در شرف ازدواج بودم و شرایط سختی داشتم حقیقتش، ولی من این مادیات رو به خودم اجازه ندادم.
آه، ولی تو ذهنم،
ولی تو ذهنم بود.
نه دیگه، تو بوس نکن. نه
نمیتونم.
مرسی بابت اون روزایی که خودت میدونی خیلی سخت بود، خیلی دردناک بود، ولی کنارم موندی و حاضر نشدی که مثلا دستگاه رو ازم جدا کنم. واقعا ممنون.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید.
از اینکه سر قرار حاضر شدید قدردانم. قرار دیگری تنظیم کنیم و اون اینکه به گونه‌ای زندگانی کنیم با عباس ها و زینب ها و رهگذران و حتی با سپهر ها، به گونه‌ای زندگانی کنیم که بتونیم در زندگانی اصلی، در زندگی اصلی و روز آخر سربلند در کنار هم جاودانه بمانیم، شاد و خرم و فرحمند انشاءالله. شما هم تلاش بفرمایید و حتما تلاش میکنید با ما سر این قرار زیبا حاضر بشید. برقرار هستیم، برقرار بمانید و بیقرار تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جمعی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.